بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 مهر ماه سال 99 است. درس خارج حج شماره 19 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسئله 11 از مسائل ما، مرحوم سید فرمودند که اذا کان علیه دین مؤجل به عجل طویل جدا کما بعد 50 سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه و کذا اذا کانت دیان مسامحا فی اصله کما فی مهور نساء اهل الهند فانهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علا ادائهی که معت 1000 روپیه او 50000 لذهار الجلاله و لیسو مقیدین بالاعطاء والاخذ فمثل ذالک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحج و کالدین ممن بناؤه على الابراء اذا لم يتمكن المديون من الاداء او وعده بالابراء بعد ذلك. این مسئله در عربت الوسقای مرحوم سید جلد 2 صفحه 438 آمد. خب مسئله این است که یه تبصره زده است ایشون بر مسائل قبلی. در مسائل قبلی گذشت که دین مانع از استطاعت، اما اینجا میخواد یه تبصره بزند. میفرماید در یک مورد دین مانع از استطاعت نیست، یا در چنین مواردی. اونجایی که شخص مدیون هست ولی دینش بسیار مدتدار طولانی هست، مثلا اش گفتن شما بعد از 50 سال مثلا این قرضت را بده، 50 سال بعد این قرض بناس بده، در چنین مواردی سید میفهمد ظاهرا مانع از استطاعت نیست، بلکه شخص پولی پیدا کرد باید مکه برود، حالا تا 50 سال بعد خدا بزرگه. یا اینکه طلبکارها افرادی هستند که سختگیر نیستن، در اصل دین مسامحه میکنن، سهلنگاری میکنن، طلب نمیکنن، اصلا مطالبه نمیکنن. مثالی که میدند ایشون میفرماید مهریه زنان هند اینجوریه، در هند مهریه هایی را قرار میدن بر گردن شوهرها، مثلا 1000 روپیه یا 50000 روپیه. این نه برای گرفتن این مهریه است، بلکه رسمشان این است که جلالتی را اظهار بکنن، خلاصه بزرگی این شخصیت زن را نشون بدن یا خانواده رو نشان بدن. خلاصه بحث پوز دادن هست و مقید به این که این پول را بگیرن یا بدهن نیستن. چنده مثلا از اول که پشت قباله می نویسن 50000 روپیه یا 50000 روپیه، همه اینا می دونن به قول معروف که داده که گرفته و این خانم ها اصلا مطالبه نمی کنن چنین مهری را از شوهرها، صرفا هدف پوز دادن هست و اینکه مثلا این خانم ارزش کذایی داره. در مثل چنین مواردی هم سید می‌فرماید که مانع از استطاعت نیست، شخص مستطیع میشه و واجب مکه برود، این نوع مهرها مانع نیست. یا مثال دیگری ایشون میزنن که گاهی وقتا دینی که ما از شخصی میگیریم چند از اول بنای طرف بر ابراه، من مبلغی را از یه شخص مثلا پولداری گرفتم یا بزرگی گرفتم، از اول چند بنای مسئله بر اینه که بناسو ابرا بکند، و البته در صورتی مدیون متمکند ادا نشد، یعنی چند قرار ضمنی هست، اگر مدیون نتوانست بپردازد دائن ابرا کند او را، یعنی چه بنایی مثلا هست از اول، یا نه از اول چنین بنایی نبود اما بعد از قرض گرفتن چنین وعده‌ای داده است این شخص به ابرا، مثلا گفته ما انشاءالله در وقت مناسبی شما را ابرا میکنیم، یه همچین وعده‌ای در میان آمده. در اینطور موارد مرحوم سید میفرماید این دین های سست مانع از حج نیست، مانع از استطاعت نیست. خب استدلال عمده مرحوم سید به همین عرفه، یعنی استطاعت صادقه. به نظر ما فرمایش ایشون در اونجایی که فاصله طولانی باشه مثل 50 سال یا اون مثالی که به مهریه زنان هند زده قابل قبول، اونجاها مانع نیست. اما اون دو مورد اخیر به نظر میرسد محل تأمل باشه، اونجایی که بنای اینها بر ابرا باشه، البته بنابرای که اگر متمکن نشد از پرداخت بنابر ابرا باشه، به نظر میرسد اینجا استطاعت صادق نباشه یا صدقش محل تأمله، چون که اینجوری که سید تصور کرده، تصویر مسئله کرده اینه، ابرا متوقف بر عدم تمکنه، یعنی قرارشان برای که شما اگر نتوانستی پرداخت بکنی ابرا بشه. اما فرض نه که الان که شما مستطیع هستی خب تمکن پرداخت پیدا میکنی، پس وقتی تمکن پرداخت پیدا کردی دیگه از ابرا خبری نیست، که وقتی از ابرا خبری نیست شما مستطیع نخواهی شد. ابرا شما اگر متوقف بر عدم تمکن هست، خب الان شما تمکن پیدا کردی، فرضن که مبلغ پولی دستت آمده که مستطیع شده و میتوانی دینت را ادا بکنی، خب از فرض خارج میشی، از فرض عدم تمکن خارج میشی و شما متمکن میشوی، وقتی متمکن شدی دیگه مستطیع نخواهی شد، چون ابرایی در کار نیست. همچنین اون قسمت وعده، وعده به ابرا به نظر میرسد مجرد وعده کافی نیست، اونی که مانع از استطاعت نمیشود ابرا، یعنی اگر ابرا محقق شد در خارج دیگه این شخص بدهی نداره، خب مانع از استطاعت میشه، ببخشید مانع از استطاعت نمیشه. اما اگر نه، مجرد اینکه وعده داده، خب وعده که عملی نشده که، خب وعده بالاخره ممکنه تخلف بکند، ممکنه انجام نگیرد، در هر حال تا ابرا محقق نشود نمیتوانیم بگیم که این شخص خاطر جمع هست، لذا صدق استطاعت به مجرد وعده کافی نیست. اما مسئله 12، مسئله بعد، مسئله 12 از ثانی عشره، اذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الى حد الاستطاعه اولا هل یجب علیه الفصل ام لا وجهان احوتهما ذلک و کذا اذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و انه یکفیه اولا. مسئله عبارت از این است که آیا شخص لازم بر او که از اوضاع مالی خودش وارسی کند ببیند که مالش به اندازه‌ای هست که مستطیع باشد یا نه، یا نه تفحص و جستجو وارسی کردن اموال لازم نیست که به حد استطاعت رسیده یا نه. میفرمایند دو بچه، بعضی ها گفتن لازم است فحص بکند، حساب کتاب بکند، ببیند مالش در چه حدیه و مستطیع هست یا نه. بعدی هم گفتن لازم نیست. ایشون میفهمد احوت این است که این کار را بکنه. احتیاط ظاهرش هم احتیاط واجب. احتیاط واجب این است که این کار را انجام بده. بعد اضافه میکنن میفهمند حالا مثل همین مسئله است، اگر شخصی مقدار مالش را میدونه اما نمیدونه که هزینه سفر چقدره، آیا لازمه بره هزینه حج را مثلا از سازمان حج بپرسد یا دیگران بپرسد ببینه که مالی که این دارد به اندازه هزینه حج هست یا نیست. ایشون میگه اونم مثل همینه، یعنی که نه اونم احتیاط نت که بپرسد. خب در اینکه آیا تحقیق و تفحص لازمی یا نه، بالاخره مرحوم سید به احتیاط گذرانده. البته به نظرم میرسه که حق با ایشون هست، ما هم قائل به همین احتیاط هستیم. منتها در این مورد علما بحثای کرد. صاحب المرتقا الى فقه الارقا، المرتقا الى فقه الارقا، مرحوم آسد محمد آیت الله آسد محمد روحانی در کتاب حج جلد 1 صفحه 87 مطالب را در این زمینه فرموده است. ایشون می فرماید که وجه این که ما بگیم فصل لازم نیست چون شبه موضوعی است. خب اونی که مقرر است در اصول این است که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، مرجع در این موارد براءت، این وجه عدم فحص. اما از اون طرف وجهی هم برای فحص بیان شده. دو تا وجه برای فحص ایشون آورده. یکی فحصیست که یعنی دلیلیست که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل یعنی همون فرائد الاصول، حالا آدرسش اینجا داده، چاپ حجری صفحه 310، اونجا مرحوم شیخ انصاری بعد از آنی که فرموده است که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست و واجب نیست، مواردی را ایشون استثناء کرده. استثناء بعض الواجبات عن قاعده عدم الفحص في شبهه الموضوعيه. خب اونها چه مواردی هستن؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده واجباتی که غالبا عمل به او حاصل نمی شود مگر اینکه ما عالم به موضوعاتش باشیم و بدون فحص موضوع بر ما روشن نمیشه. و هی الواجبات التي يغلب عدم العلم بموضوعاتها بدون الفحص. یعنی ما احکامی در اسلام داریم که غالبا علم به موضوعاتش نداریم مگر اینکه فحص کنیم، یعنی بدون فحص خب موضوع را به دست نمیاریم. در این طور موارد خب اگر ما فحص بکنیم موضوع روشن میشه، حکم خدا رو هم عمل میکنه. اما اگر فصل نکنیم خب موضوع روشن نمیشه، حکم خدا هم تعطیل میشه و وجود این نوع حکم لغو میشه. مثالی هم که داده، چند تا مثال داده، یکی به حج مثال داده، یکی به خمس مثال داده، یکی به زکات. ایشون فرموده که در موضوع حج اگر ما بنا باشد فصل نکنیم، خب غالبا اشخاص وقتی فصل نکردن وضع استطاعتشان روشن نمیشه. غالبا وقتی که وضع استطاعت روشن نشد مکه نمیرن، غالبا حج تعطیل میشه، یعنی افراد تارک حج میشن و کأنه جعل حج بر افراد لغو میشه. یا در مورد خمس، خب اگر افراد مالشون رو وارسی نکنن، ببینن که بالاخره این مالشون خمس داره یا نداره، خب خمس تعطیل میشه، چون تحقیق نمیکنه، میگه که اصل اینه که به من خمس تعلق نگرفته، از خمس نمیده. خب 90% افراد خمس نمیدن، حکم خدا تعطیل میشه. در زکات هم همینجوریه، اگر بنا هست به عهد نصاب برسد، خب باید تحقیق کند ببیند به عهد نصاب رسیده یا نه. اگر تحقیق نکند و همینجور اصل جاری کند، بگید اصل این است که به عهد نصاب نرسیده است، غالب افراد زکاتشون ترک میشه و تارک و زکات میشن به عبارت دیگر. پس حکم خدا در مورد زکات یا خمس یا حج لغو میشه. پس اجراء براءتی که در شبهه موضوعیه باعث بشود بدون فصل ما احکام را تعطیل بکنیم، این درست نیست. این اجراء براءت اشکال داره، بلکه در اینطور موارد فصل لازم است، چون از اجرای اصل عدم تعطیل احکام جاری می شود. مرحوم صاحب مرتقا آیت الله روحانی ویشون اشکال کردن، فرمودن که اصل کبرا مسلمه، ولیکن از نظر صغرا ما قبول نداریم. یعنی اگر اون جایی باشه که تعطیلی احکام بشود قبول داریم، اونجاها نباید اجراء براءت کرد. اما از نظر صغرا که حج از این قبیله یا خمس از این قبیله یا زکات، اون قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماین که چون نوع مردم استطاعت را میفهمن، اینجوری نیست که خب بالاخره ثروت داره، معمولا آگاه به موجودی خودشون هستن، میدونن مستطیعن، نوع مردم میدونن استطاعتشون، میدونن، اینجوری که خبر از استطاعتشون نداشته باشن. بله یه موارد نادره هست که خبر نداره. خب در اونطور موارد هم اگر ما قائل به براءت بشیم مشکلی پیش نمیاد، یعنی که نه موارد تک توکی پیدا میشه، ما نمیدونیم استطاعت هست یا نه. اونجا اگر کسی بگه براءت جاری کنیم و فحص از استطاعت نکنیم، لازم نیست به اطلاع فصل لازم ندانیم، مشکلی پیش نمیاد. این اشکال این بزرگوار است. اون بزرگوار دیگر، استدلال دومی که در مرتقا ذکر کرده از مرحوم ناینی ذکر کرده. مرحوم ناینی فرموده است که یک سری موارد هست که اونجاها ما نباید اصل جاری بکنیم، اون جایی که فصل کردن مونعی نداره. اگر جایی فصل کردن مونعی ندارد، اونجا اجرای براءت نمیشه کرد. مثالم دادن، فرمودن حالا اگر شخصی مثلا خوابیده نزدیک طلوع آفتابه، نمیدونه که آفتاب طلوع کرده یا نکرده، خب این شخص به مجرد اینکه سرش را زیر لحاف بیرون بیاره، چشمش باز کنه، میفهمه که آفتاب طلوع کرده یا نکرده. خب در اینجا معنا نداره ما بگیم که آقا شما اجرای براءت بکن، شبه موضوعی است، بگو من نمیدونم آفتاب طلوع کرده یا نه، استصحاب میکنم عدم طلوع را مثلا. نه، این طور موارد دلیل استصحاب کردن اینجا را نمیگیره. بله، یه وقتی فحص خیلی دشواری داره، سختی داره، اونا بله، اما در جایی که فحص شما خیلی آسانه، به چشم باز کردن، نگاه کردن، انسان میدونه که آفتاب داده یا نه. خب اونجا جای اجرای براءت نیست که. کلن که انه فرمایش مرحوم ناینی اینه که اجرای براءت اون جاهایی که احتیاج داره فحصش، بررسیش به زحمتی و زمانبر باشه، اینها. اما یاد داره در جایی که خیلی زحمتی ندارد، معونه ندارد، اونجا براءت جاری نیست، بلکه باید تحقیق بکنند که فحص از براءت، فحص از استطاعت هم فرموده از همین قبیله. البته مرحوم آقای روحانی به ایشون اشکال کرده که اگر ما این استدلال را بپذیریم، این مربوط به جایی که مثلا شخص فحصش آسان باشه، مثلا نماینده‌ای داره، دفترداری داره، حسابداری داره، میتونه یه تلفن بکند یا از او بپرسد انبالش را، زحمتی نداره، مثلا اون چشم باز کردنی که بفهمه آفتاب زده یا نه. اما اگر موارد خیلی سخت باشه، این استدلالشون در اینجا جاری نیست، اگر فحص دشواری داشته باشه. مرحوم آدرس این فرمایش های روحانی، المرتقى الى الفقه الارقاء، کتاب الحج جلد 1 صفحه 87، مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است که واضح است که شبهه در مقام موضوعی است و مشهور آن است که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، چون اطلاق اصول شرعیه مثل استصحاب عدم، اصالت الحل و نحوینها اقتضا میکنه که تکلیفی در این بین ما نداشته باشیم. و مانند همین بحث فحص از استطاعت است، اون جایی که شک در نصاب در زکات باشه، شک در تحقق ربا در خمس باشه، اصل مسئله اینه. ولیکن ایشون میفرماید عده‌ای رفتن، جماعتی رفتن به سوی وجوب فحص در ابواب مذکوره، یعنی در باب حج قائل شدن به وجوب فحص از استطاعت، در زکات و خمس هم قائل به فحص از نصاب شدن، فحص از اینکه رب حاصل شده یا نه. بلکه ایشون میفهمند ظاهره که مشهورینه اگر ما شک در تحقق نصاب داریم تحقیق بکنیم. مرحوم حکیم میفهمد شاید این وجه مشهور که قائل به فحص شدن به خاطر یک روایتی باشه، روایتی که زید سائق نقل کرده، زید زرگر به اصطلاح، که مفاد او این است که تحقیق و تصفیه دراهم مغشوشه، اونجا که شک در مقدارش به این که نصاب رسیده یا نه لازمه. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، من روایت زید سائق رو برای شما میخونم. روایت زید سائق در کافی طبع اسلامیه جلد 3 صفحه 517 است. روایت اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رضین عن زید السائق قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریه من قرى خراسان یقال لها بخارا. میفرماید به امام صادق عرض کردم من در یکی از شهرهایی از شهرهای خراسان هستم که نامش بخاراه. فرعیت و فیهاد در راه متعمل، من در اونجا درهمهایی را دیدم که این درهمها یک سومش نقره است، یک سومش از مس هست، یک سومش هم از سربه، یعنی به اصطلاح خالص نیست، مخشوش. و کانت تجود و اندهم، در میان اهل بخارا همینها استعمال میشه و مردم با همینا معاملات انجام میدن. و کنتو اعملها و انفقها، من هم در اونجا این نوع دراهم را میسازم و خرجش هم میکنم، مصرفم میکنم. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کانت تجود عندهم، امام فرمود اگر در اون منطقه رایج است و مردم با این دراهم معامله میکنن، ساختنش مانعی نداره. فقلت ارایت ان حال علیها الهول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه الزکات و زکیها، قال نعم. یاد امام پرسیدم حالا اگر یک سال بر این دراهم گذشت و این دراهم پیش من بودن، بالاخره در باب زکات به درهم زکات تعلق میگیرد، آیا باید زکات اینها را من بپردازم یا نه؟ امام فرمود بله، انما هو مالک، این بالاخره مال تو، یه سال پیش تو بوده، اگر به اندازه این حساب هست باید بدی. قلت فإن اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يهول عليها الهول وزكيها، میگه من این درهم ها را بردم به شهر دیگری که در اون شهر مصرف نداشت و این درهم ها پیش من ماند، یک سالم بر اینها گذشت، آیا زکات اینها را بدهم؟ امام فرمود قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليك فيها الزكاه فزك ما كان لها من الفضه الخالصه ودع ما سوى ذلك من الخبيث. امام فرمود اگر اون مقدار فضه و نقره ای که در این درهم های شما هست خالصش به اندازه نصاب نقره هست، باید زکاتش رو بپردازی، اضافیاش رو حذف بکنی، سربش رو حذف بکنی. به عبارت دیگر اگر خالص نقره به حد نصاب رسیده در این مقدار شما، باید زکاتش رو بدی. بعد میگه من از امام پرسیدم، شاهد مثال ما اینجاست، از امام پرسیدم قلتو و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیها الزکات، یاد امام پرسیدم من مقدار اینا رو نمیدونم، مثلا این فضه خالصه را، ولی میدونم بالاخره فضه تو اینها هست، فضه هم از اجناسیه که زکات برش واجبه. حضرت فرمود وقتی که نمیدانی قال فسبک ها حتی تخلص الفضه، شما اینها رو آب کن تا فضه خالص را پیدا بکنی، مقدارش را بفهمی، و یحترق الخبیث ثم یدکی ما خلص من الفضه لسنت واحده. امام فرمود اینا را آب بکن، سربش کنار بزن، به اصطلاح ناخالصیاش بزن کنار، اون خالصش را که فضه است ببین اون به حد نصاب رسیده یا نه و یک سال پیش شما بوده، زکاتون را بپرداد. شاهدش هست که امام بر این شخص الان دستور میدهن که فسخ کند، چون خود آب کردن اینها به معنی فسخ کردن از نصاب دیگه، امام میفهمد شما فسخ بکن و به خاطر این فسخ، یعنی فسخ برات لازمه، اگر به حد نصاب رسید زکات چه بده. مرحوم حکیم میفرمد شاید وجه مشهور این روایت باشه. در هر حال به نظر میرسد که احتیاط در فسخ لایترک هست، چون حج از مسائل مثلا مهمه جدا، به نظر ما هم به اصطلاح احتیاط لازمه، حالا اگر نتوانیم فتوا بدهیم اما بالاخره احتیاط در اینجا لازم هست، احتیاط این هست که فصل بکند از حد مالش ببیند بعد نصاب رسیده یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.